بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در جلسات گذشته شنیدید از وجود مبارک حضرت زین العابدین، شخصی درخواست کرد امام قوانین الهی رو برای او بگه. امام به سه قانون بسیار مهم که شب و روز در زندگی مردم این سه قانون مورد نیازه بیان کردند. قانون اول فرمودن داوری به حق. این داوری اگر به عهده قاضی قرار بگیره که بین دو نفر، دو خانواده، دو جمعیت رو بخواد حکم بکنه، چنانچه قرآن کریم می‌فرماید در هنگام حکم دادن و داوری کردن فقط خدا رو باید لحاظ کنه. گرچه داوری او به ضرر خودش یا پدر و مادرش یا اقوامش تموم بشه، ولی در باطن امر داوری او در حقیقت معامله با وجود مقدس حق و از اجر عظیمی برخوردار. یا داوری رو میارن پیش دو تا ریش سفید از دو خانواده به فرموده قرآن، حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، اختلافی بین یه زن و شوهر، پروردگار می‌فرماید دو تا خانواده حاضر میشن که داوری بین این زن و شوهر رو دو حکم بر عهده بگیرن، یکی از خانواده مرد، یکی از خانواده زن. اینجا هم وظیفه این دو تا داور اینه که به حق داوری کنن. یا داوری بین دو کاسد میخواد انجام بگیره، اختلاف دارن در صنف، آدمای واردی هستن، آدمای متخصصی هستن، داوری رو میارن پیش او. اینجا هم باید به حق داوری بشه. از عجایب که ارزش داوری به حق در روایاتمون مساوی با ارزش کار انبیا شمرده شده. صریحا در روایاتمون اونی که در مقام داوری قرار میگیره و میخواد داوری به حق بکنه، این جای یک پیغمبر حساب میشه. وقتی هم به حق داوری میکنه، دعوا خاتمه پیدا میکنه، خب یه طرف اوقاتش تلخ میشه که چرا به نفع او داوری نشده. ممکنه بره پشت سر داور حرف بزنه، بی ربط بگه، یاوه بگه، غیبت بکنه. علناً قرآن مجید به داور میگه ولو علی انفسکم، این زیان علیه خودت رو بپذیر، تحمل کن، تو داوری به حق داشته باش، پشترت حرف بزنن، بد بگن، مهم نیست. اونایی که دارن حرف میزنن گناه سنگینش گردن خودشونه. این یک قانون الحکم بالعدل. قرآن مجید می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل. هنگامی که داوری پیش شما آوردن که بین مردم داوری بکنید، چون متخصصین، هنرمندین، قدرت داوری دارین، داوری رو قبول بکنید برای این که دعوا خاتمه پیدا بکنه. ولی بعد قبول کردن داوری به حق داوری کن. البته به طرفین دعوام سفارش زیادی شده که وقتی داوری خاتمه پیدا کرد، شما اون داوری رو بپذیرید، قبول بکنید و دعوا رو خاتمه بدین، گرچه در باطن این داوری به ضرر صاحب حق تموم شده باشه. چون قاضی و داور وظیفه داره بر اساس دلائل و شواهد ظاهر حکم بکنه، از باطن هم که خبر نداره. چون اگه بنا بود به باطن داوری بشه، خیلی برای مردم مشکل پیش می اومد. امام صادق علیه السلام یه داستانی رو در داوری به باطن داستان اتفاق افتاده نقل میکنن. میفرماین یکی از کسانی که شغل داوری داشت، شغل قضاوت داشت، حضرت داوود علیه السلام بود در این منطقه فلسطین. یک بار در مسیر شغل داوری به پروردگار عالم عرض کرد خدایا باطن پرونده ها رو به من بنمایون، من برابر باطن پرونده ها بین مردم حکم کنم. خداوند قبول نکرد. به داوود فرمود دو نفر که با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، میان شما مطابق قوانین دین من حرفشونو بشنو، شاهدانشون رو بخوا یا به قسمشون توجه کن. کاری به باطن پرونده نداشته باش که در واقع حق با کیه، چون این ایجاد مشکل میکنه تو زندگی. داوود قبول کرد، ولی بعد چند وقت دیگه حضرت صادق میفرماد دو مرتبه اصرار کرد به پروردگار، باز خداوند قبول نکرد. بار سوم جبرئیل به داوود فرمود، خداوند میفرماید من یه داوری به باطن رو به تو می نمایونم، این داوری انجام بگیره، اگه دلت خواست که دنبالش رو ادامه بدی. و اون این فرد و صبح یه جوان 24-5 ساله دستش تو دست یه پیرمرد، پیرمرد این جوونو میاره تو دادگاه، شکایتی داره از این جوان، پیرمرد هم چهره مقبولی داره، پیرمرد دیگه، میگن به ریشته فدا احترام بکنی، مطالبشونو میگن، هم پیرمرد حرفشو میزنه و هم جوان. شما بین اینا اینجوری داوری کن، پیرمرد محکوم به اعدام باید بشه و در جام اعدامش میکنه، جوان رو هم آزاد میکنه. ظاهر قضیه نشون میداد که حق رو باید بدن به پیرمرد، پروردگار حق میده به جوان، حکم رو علیه پیرمرد صادر میکنه که پیرمرد باید کشته بشه. به داوود فرمود آنه منتظر باش، فردا این دوتا بیان حرفاشون رو بزنن، شما حکم منو اجرا بکن، بعد اجرای حکم من باطن قضیه رو برات میگم. فردا اول صبح داوود قاضی دیدش که یه پیرمرد عصبانی موچه یه جوانو گرفته، وارد دادگاه شد، گفت داوود من چند هکتار باغ انگور دارم، خیلی هم زحمت این باغو کشیدم، انگورام تازه رسیده، اول آفتاب این جوون اومده وارد باغ من شده، پا روی این کنده های انگور گذاشته، بعدم رفته یه خوشه انگوری رو کنده شروع کرده به خوردن. بهش میگم برای چی وارد باغ من شدی؟ چرا شاخه ها رو لگد کردی؟ بعدم چرا اینجوری انگور رو کندی؟ نذاشتی آروم قیچی بشه که لطمه نخوره به این اصله مو؟ گفته دلم میخواد. بهش بگو بی تربیت بی ادب حروم خور، دلم میخواد شد حرف. داوود به جوان فرمود بیشون، به پیر مردم فرمود بیشون تا من حکم بده. جبرئیل اومد گاهو حکم بده، پیرمرد اعدام، جوان آزاد. گو چرا؟ جبرئیل فرمود خدا میگه این پیرمرد حدود 20 سال پیش که این جوون بچه بود 2-3 سالش، آدم گردن کلفت لاتی بود این پیرمرده. کل این چند هکتار باغ مال بابای این جوون بود. این لات گردن کلوف یه شب تو باغ میره بابای اینا رو میکشه، جنازهش رو یه گوشه دفن میکنه، باغ رو متصرف میشه و هیچ سهمی هم برای این بچه و مادرش قرار نمیده. جوونم مادرش از غصه مرد، شوهرش رو کشته بودن، ناپدید شده بود. این جوان الان آس و پاس هیچی نداره. این انگورم که رفت خورد، یه ذره انگورم دیگه واقعا ضرورت اختضاع میکرد بره بخوره، ولی انگور رو از باغ خودش خورده، کل ارث به این میرسه. اون پیر مرد باید به جرم قتل بابای این که هیچکی خبر نداره تا حالا کشته بشه. پیر مرد رو اعدام کن، سند کل باغ رو به نام جوان بزن، در ضمن به جوانم بگو پای فلان درخت رو یه متری بکن، یه صندوق محکمی اونجا دفن، بابات از فروش انگورای اون زمان 4000 دینار تو اون صندوق ریخته، اونم مال تو. گفت خدایا همین یه دونه پرونده بس، بقیه شده نخواد باطن کار رو به ما نشون بده، برای این که اگه اینجوری باشه ما بعد یه گلمه بکش بکش را بندازیم، 1000 آبرو رو باید به باد بدیم و چه برنامه های دیگه. داور مأمور به باطن نی، داور مأمور به ظاهر، ولی همون ظاهر رو هم قرآن مجید می فرماید عدالت در داوری رو مراعات. ممکنه پیش این آقایی که مال سنفه بیان یه طرف دعوا پسرش باشه، یه طرف دعوا برادرش باشه. خداوند میگه طرف پسرتو، طرف داداشتو نگیر. دلائل و بیناتو ببین، برابر با دلائل و بینات داوری. این یک قانون. دیگر حضرت زین العابدین فرمودن والوفا و بالعهد، پیمان میبندید به پیمانتون وفادار باشه، عمل بکنید به قراردادتون. حالا این قرارداد ممکنه قرارداد تجارتی باشه، ممکنه یه قولنامه باشه، خرید و فروشی باشه، ممکنه یه قرارداد سیاسی باشه، ممکنه یه قرارداد اجتماعی باشه. ببینید امام وقتی که متن آتش بست و پذیرفت و واقعا هم از همه اون حالت خمینی بودنش دست کشید و تون اطلاعیش نوشت اگه یه ذره آبروی برای من بود اونم برای اسلام گذاشتم، و بعد نوشت فرزندان من پدر پیرتون کاسه زهر نوشید، بلا فاصله هم یه سخنرانی یروبه کرد، من کامل یادمه، برای هیئت دولت اون زمان فرمود دنیا باید بدونه این قبول آتش بست ما و امضای ما تاکتیکی نیم، کلا نمیخوایم سر کسی بذاریم. قبول کردیم جنگ تمام تمام. این حرف پروردگار که شما پیمانی بستید، قراردادی بستید، احترام بذارید. شما قرآن مجید رو ببینید، به پیغمبر میگن اگه با مشرکین، با دشمنان قسم خورده من حبیب من قراردادی بستی، به قرارداد کاملا عمل کن. حساب نکن طرفت کیه، حساب بکن که پروردگار عالم تو رو مسئول میدونه که به امضات، به قراردادت، به پیمانت احترام بکن. حالا قرارداد رو اگه بخوایم بشماریم خیلی زیاده. من به جوونا بگم، تا به دختر خانوما، یه دختر خانومی رو که شما جوانا میرین میبینین به قصد ازدواج، قبول میکنین، اونم قبول میکنه، تحقیقاتتونم میکنین، واقعا هم به همدیگه میخورین، یه روحانی یا یه محضری میاد یه قرارداد الهی بین شما دوتا برقرار میکنه، اسمشو میذارن عقد. عقد، عقد لغت مفرد. عقد اگه بخوایم جمع ببندیم در عربی، جمعش میشه عقود، یعنی قراردادها. تو تمام ایران هم میگن بین پسر و دختر عقد بسته شد، یعنی قرارداد ازدواج. دختر تمام آرزوهاش، جوان دیگه، هیجان داره، عاطفه داره، میل داره، غریزه داره، میشینه پیش خودش در دنیای درونش تمام آرزوهاشو میاد محورشو شما جوون قرار میده که میخواد باهاتون زندگی کنه. شما دختر خانوما، یه جوونی هم که میاد شما رو میبینه، اونم در دنیای درون خودش همه آرزوهاشو خلاصه در شما میکنه. حالا عقد بسته میشه، زندگی شروع میشه. شما دوتا پای هیچ مورد تلخی رو نباید به زندگی بکشید. شما هر دوتون اول زندگی در دو مقام بسیار مهم اخلاقی باید قرار بگیریم تا به این قرارداد لطمه نخوره. چرا که قرآن مجید وفاداری به این قرارداد رو واجب شرعی میدونه و این قرارداد جز قراردادهای بسیار محکم قرآنیه که حالا براتون عرض میکنم. این قرارداد اگر بخواد گسیخته بشه بسیار شرایط سختی داره، چون گرهش پیش خدا خیلی محکم محکم. فرض بکنید تمام شرایط گسیختن قرارداد آماده باشه، فرض بکنید از شرایطش اینه که روشن 100% بشه که این دختر خانوم، این جوان کف و همدیگه نیستن، روشن بشه که این ازدواج اشتباه صورت گرفته، روشن بشه که این جوان با این دختر اختلاف عقیدتی داره. فرض بکنید حالا که عروسی کردن دختر میگه من سنیم، نگفته بودم. من بی نمازم نگفته بودم. من اهل حجاب نیستم نگفته بودم. همه رو فهمان کردم به تو برسم. فرض بکنید تمام شرایط برای باز کردن این گره باز باشه، آماده باشه، من به این راحتی این گره رو میشه وا کرد. قرآن مجید میفرماد برای به هم خوردن این قرار داد، اولا زن باید در پاکی باشه، یعنی در ایام عادت نباشه. تو ایام عادت باشه میشه قرار داد و بس، میشه زنی که دختری که در ایام عادت عقدشو خوند. اما اگه این گره رو بخوان باز بکنن، از شرایطش اینه که دختر در ایام پاکی باشه، از شرایطش اینه که ریش سفیدی از اون خانواده، این خانواده بیان این زن و شوهر رو تا جایی ممکنه نصیحت کنن، قرارداد از بین نره. و اگر بنا به این شد که گره باز بشه، گره رو فقط 5 نفر باید وا کنن. یکی باید شوهر رضایت به طلاق داشته باشه، یکی زن در این طلاق زیان نبینه، یکی باید یه نفر به عربی صحیح طلاق رو بخونه، طلاق رو که میخواد بخونه نفر سومشه، 2 نفر عادل که عادل باشن به حقیقت، 2 شاهد عادل باید طلاق رو گوش بدن تا این گره باز بشه. حالا اگه شوهر اعلام کرد به این طلاق رضایت ندارم، گره وا نمیشه. اگر در این طلاق به زن ظلم بشه، شوهر قیامت به شدت گرفتار دادگاه خداست. اگر محضری به تنهایی طلاق رو بخونه، طلاق واقع نمیشه، گره باز نمیشه. اگر محضری طلاق و بین در برابر 2 نفر معمولی بخونه که عادل نیستن، گره باز نمیشه، طلاقم واقع نمیشه، زن زن شوهرش. اگر پیش 2 عادل طلاق و خوندن، در و بعد معلوم شد این 2 تا عادل نبودن، قلابی اینا رو عادل جا انداخته بودن، طلاق باطل، باز زن زن شوهرش. نمیتونه بره شوهر کنه. حالا این 5 نفر با هم دیگه گره و وا کردن، شوهر گفت به طلاق راضیم، زن در طلاق ضرر نمی کنه، 1 نفر به عربی صحیح طلاق خوند و 2 عادلم گوش دادن، ساعت 10 صبح کار تموم شد، این زن میتونه بره شوهر کنه. قرآن مجید میگه تا 3 ماه و 10 روز بازم این زن طلاق داده شده هنوز از اون گره کامل بریده نشده. نه نمیتونه، نمیتونه، باید حتما 1 بار عادت ببینه پاک بشه، 2 بار عادت ببینه پاک بشه، 2 بار عادت ببینه، حدود 2 ثانیه مونده که عادت سوم تموم بشه وارد پاکی بشه، 3 ماه و 10 روز گذشته، میخواد قرارداد ببره با اون سختی، شوهر یه تلفن به زن میکنه میگه میخوامت، واقع راستم میگه، زنم میگه ببینم چیه، طلاق باطل، عقد لازم نیست، زن دوباره میشه زن شوهر. حالا یه حالا نه این شوهره نمیخواد این زنو، زن در عده طلاقه، یعنی در این مدت 3 ماه و 10 روزه. قرآن مجید میفرماد اگه مردی از این زن طلاق گرفته که تو عده است خوشش اومده باشه، حرام صراحتن به او اعلام ازدواج و پیشنهاد ازدواج بکنه، حرام صراحتن بگه من شما رو میخوام خواستگاری بکنم، قرآن میگه اصلا حق ندارم چه حرفی بهش بزنه. بله اگه به کنایه بگه شما یه مردی با این شرایط اگر باشه براتون خوبه، حال منظورش خودشه، ولی حق نداره بگه منم اون مرد. یه مرد خوش اخلاق، یه مرد نرم خو، یه مردی که شما رو اداره بکنه، انشالله دعا بکنید عده که تموم شد خداوند اون مرد و سر راهتون قرار بده. قرآن میگه اینجور به کنایه حرف بزنه عیبی نداره، صریحا بگه خانم میخوامت حرامه. و اگه یه ثانیه دیگه مونده این 3 ماه و 10 روز تموم بشه، یعنی یه تکه دیگه ساعت مونده، هنوز ساعت این تکه آخر رو نزده، این زن رو خودش با رضایت زن عقد بکنه، دنبال محضرم نره یا دنبال محضر بره فرق نمیکنه، فقط بگن که تو که لنفسی من عقد قرارداد با تو بستم، زنم بگه مانعی نداره. قرآن میگه همین صیغه رو که بخونه بعد ساعت بگه تک، 3 ماه و 10 روز تموم، این زن الال ابد بر این مرد حرام، چون هنوم گره وا نشد، اون گره به این راحتی وا نمیشه. این حرف قرآن، اوفو بالعقود، به قراردادها اهمیت. حالا این قرارداد که بین جوان و اون دختر بسته شد، دوتاییشون باید در دو مقام بسیار عالی اخلاقی قرار بگیرن که این پیوند لطمه نخوره. یک، گذشت از همدیگه و گذشت از طرفین. ممکنه هفته اول ازدواج مادر پسر نقنق و به عروس شروع کن، خدا به عروس میگه تو با شوهر زندگی کن، به نقنق این به دریوری های این کار نداشته باش، تو چشم پوشی باش. بگه یه درو که میگه دهنش کف میکنه خسته میشه میبینه تو کاری نکردی ول میکن، رها میکن. ممکنه پدر دختر آدم بد اخلاقی باشه، شروع کنه علیه داماد نقنق کردن، حرفای دریوری زدن. ما دختر اونو میتونستیم به پسر شاه بدیم، نمیدونم چی شد به تو دادیم. قرآن به پسره میگه دو تا گوش بهت دادم، دریوری ها رو میگه بذار این گوشت بیاد اون گوشت هم، با زنت زندگی کن. چیکار داری مسائل اونا رو میکشی تو خونه؟ شما دختر خانوم مسائل طرف مقابل تو چیکار داری میکشی تو خونه؟ مادرت نقنق کرد بگو شب بیا این شب عروسی باش با شوهر. شما پسر مادر دریوری گفت که ننه من میتونستم دختر شاه رو برات بگیرم، اشتباه کردم، کاش که پام شکسته بود نگرفته بودم. بگو مامان عیبی نداره ببینیم چی میشه، بعد بیا خونه هست حرف نزن بزنید که مادرم اینجور گفت، کینه ایجاد نکن. بذار اونا اون ور بگن، پدر مادر اونم اون ور بگن. شما خونه خودتو جوان با خانوم تلخ نکنین، گره رو به باز شدن نکش، حرامه، ظلمه. اونا هم اولای زندگی یه چیزهایی میگن بعدم تموم میشه، تموم میشه. تو این دادگاه هم مصاحبه میکنن با این دخترهای جوان، پسرهای جوان، بیشترش میگن که دخالتهایی تو زندگی ما رو به اینجا رسون. آقا شما دخالت رو نپذیر، دخالت ها رو نبر پیش همسرت. شما دختر خانم دخالت ها رو نه یا تعریف کن برای شوهرت. اینا کینه ایجاد میکنه، تلخی ایجاد میکنه. مادره به جوونش میگفت این عروسی که من برات گرفتم و خیلی متکبر و باد تو دماغه، صبح که من تو میری برای سر کار نه یه استکان میشوره، نه یه نلبیکی میشوره، نه یه جارو میذاره. خانوم، این عروس خانوم والله به خدا، به پیر، به پیغمبر، از نظر قانونی هیچ وظیفه نداره ظرفای تو رو بشوره، لباسای تو رو بشوره، استکانای تو رو بشوره. خودش از باب محبت خواست این کارو بکنه، دستش در نکن. این کارو نکرد، وظیفه نداره. به اون چه؟ هر روز گفت، هر روز دید فایده نداره. شوهرم میدونست وظیفه این دختر خانومی که کارای مادرش رو انجام بده، مگه از باب محبت و از باب صله رحم. یه رو مادره گفت این زن تو عرو که نمیره، هرچی هم من به تو میگم حتما تو هم بهش تذکر می. تو فردا که میخوای بری بازار من میام حیاتو جارو بکنم، بیا با هم دیگه جنگ زرگری بکنی. تو ای بگو جارو رو بده، من میگم نه 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 من جارو میکنم. بگو نه نمیشه، تو پیرزنی کمر درد میگیره، بلکه این عروس خجالت بکشه، بیا جارو رو بگیره. اینا شروع کردن دادی بیداد کردن، عروسم داشت صوبونه میخورد، اومد تو ایوون دید ننه با پسره دارن میجنگن برای جارو. گفت مادر شوهر بده با هم دیگه دعوا کنین، هفته رو تقسیم کنین، سه روزشو تو جارو کن، چهار روزشم چرا دعوا میکنی؟ راحت باشین. این گره عقد گره خداییه جوونا، به این راحتی زیر بار طلاق ندین، به این راحتی حرف مادرتونو گوش ندین، به این راحتی حرف پدرتون رو گوش ندین. مگه قرآن نمیگه ان جاهدا که علا ان تشرک به فلا تطعهما؟ همه جا واجب نیست شما اطاعت بکنید از پدر و مادر. جایی که ظلم میشه شما نباید اطاعت بکنید. چرا به یه زن، به یه مرد ظلم بشه؟ بی علت شرعی طلاق نباید واقع بشه. زن نباید ظلم ببینه، مرد نباید ظلم ببینه، مخصوصا اگه یه بچه معصوم مظلوم هم داشته باشین که این بچه با از بین رفتن پیوند شما له میشه. من یه شب یه مصاحبه رو تو دادگاه دیدم، راست راستی نتونستم خودمو نگه دارم، گریه کرد. یه دختر 8 ساله، چقدرم قیافه خوبی داشت، زیبا چهره. خبرنگار بهش گفت با مامانت برای چی اومدی داد؟ این بچه مثل سیل عشق ریخ به خبرنگاره که خیلی با محبت گفت به مامان و بابا بگو از هم جدا نشن. خب این بچه ها له میشن. بعدم این دختر به این زیبایی، پدر بره مادرم بره شوهر بکنه، 14-15 سالش بشه، تو رای مدرسه هم یه هیزه نامرد بهش بگه قربون قیافت برم، رفته. گناه اینا رو کی باید قیامت جواب بده؟ من یه روایت دیدم پدر و مادر مربوط به ما پدرها و مادرهاست. پیغمبر میفرماید اون چه گناه زنا، لواط، استمناء در جامعه انجام میگیره درصد بالایش گردن پدر مادر است. پدر مادر باید مواظب این پیوند باشن، پدر مادر باید با بچه ها مهربان باشن، مادر برای بچه، پدر برای بچه باید کانون عشق باشه که بیرون بچه رو ندوزن، نبرن. اگه بچه تو خونه همش تلخی بکشه، خب بیرون یه نفر با شیرین برخورد بکنه، انسان نیاز به عاطفه و محبت داره، میره. والوفا و بالعهد. و برنامه سوم قول الحق. امام چهارم میفرماید قانون الهیه که زبانتون زبان حقگو باشه، زبان درستگو. ما با این زبان هم میتونیم تجارت بهشت بکنیم، هم با این زبان میتونیم دری از جهنم به روی خود باز بکنیم. این دو مورد رو هم من بگم. امیرالمؤمنین میفرماید یه روز پیغمبر عظیم و شأن اسلام منو صدا زد، فرمود علی جان بار سفر ببند، میخوام بفرستم یمن برای تبلیغ دین. و تبلیغ دین بیشتر با زبانه. آدم میاد بچه ها رو جمع میکنه، جوان ها رو جمع میکنه، مردم رو جمع میکنه، خیلی گرم، خیلی نرم، خیلی با محبت مسائل الهی رو برای مردم بیان میکنن، مردم هم قبول میکنن، میپذیرن. گناهکار از گناهش توبه میکنه، مال مردم خورم مال مردم خوری توبه میکنه، بی نماز توبه میکنه. با زبان مردم هدایت میشن، قبولم میکنن. یه شب ما رمزون من از منبر اومدم پایین که جوان حدود 30 ساله اومد به من گفتش که من به کار خصوصی دارم با شما. اومدم کنار گو نمیخوام کسی گفتگوی منو با شما بفهم. اومدیم کنار حسینیه، جمعیت هم داشت میرفت، خیلی هم شلوغ بود. گفتم اینجا کسی حرفتو نمیشنوه ببین. گفت من دوزم، امشب اومده بودم از اینجا رد بشم برم برای دوزی، دیدم شلوغه، منم اومدم تو نشستم. من از دوزی بریدم. حالا اونی که میخوام به شما بگم، 3 تا فرش قیمتی دوزیدم، خونه است. آدرس اون مغازه رو میخوام به شما بدم، صاحب مغازه رو بخوان، من فردا 3 تا فرششو میارم اینجا میدم به شما برگردون. قیمتش هم سنگینه، 5-6 میلیون تومنه. بقیه دوزیام که کردم اونا رو خودم میتونم برم حل بکنم، اما این خیلی بار مالیش سنگینه. از این شم اصخایی بکنید. امشب اومده بودم اینجا بدوزم که دیدم منبر هست و بودم بیشونم گوش بدم ببینم چیه، ولی اگه تأثیر نکرده بود ممکن بود 30 کفشم از اینجا دوزیده بودم برده بود. آدرس داد و ما فردا فرستادیم دنبال صاحب مغازه، اونم فرشا رو برد. دوزه با تربیتی بود. به صاحب مغازه گفتیم آقا 3 تا فرش تو بردن. گفت بله. دیدیم رنگش، علامتش، بافتش همه رو گفت، دیدیم درسته. اون 3 تا فرش. گفت فرشای من دوزیدن حسینیه چرا سر در بود؟ گفتیم والا حسینیه و مسجد بیمارستان بد اخلاق و معالجه میکنه، دوز و معالجه میکنه، معتاد و معالجه میکنه، آدم کجراه رو معالجه میکنه. ما غیر از این که بیمارستانی نداریم، دولت که معالجه کننده مردمی، چون خودش هم مریضه. حزبام که مردم رو معالجه نمیکنن چون سر در آخر خارج دارن، خودشون گفتن تو دادگاه، دیدیم که تو تلویزیون. دانشگاه هم اگر معالجی توش باشه ضعیفه، ناتوانه. معالجه مردم میمونه به این مسجد ها و حسینی ها و منبر ها، جایی دیگه نی مردم معالجه بشه. گفتیم فرشاد اینجا سردر آورده، اینجا بیمارستان پروردگاره، این بیماری ها رو معالجه چیکار کنیم؟ حالا این فرشاد تو برده گفت دوزه رو میبینیم؟ نمیدونیم، شاید بیاد دوباره. گفت دو تا فرش مال من یک شنبه بدیم ببره بفروش و سرمایه کنه بره کسب حلال بکنه. توبه اثر داره، منفعت داره. گفتار ما که آره خبر نداریم گفتار این مجالس چقدر موج ایجاد میکنه، چقدر بیمار رو معالجه میکنه، چقدر. یه نوار من دارم مال مارمزونه به نام زشترین گناه و راه علاج آن. 4-5 رو بعد اون سخنرانی یه نامه برای من اومد، یه خانوم 27 ساله نوشته بود، 4 صفحه نوشته بود که اتفاقی یه نفر این نوار رو ورد به من داد و منم 3 سال انواع زناها رو مرتکب شدم، با زن، با مرد زندار، با مرد بیزن، با مشروب خوری. شرح عجیبی نوشته بود، آخرش یه تقاضا کرده بود از من، گفته بود من نمیخوام بیام مستقیم با خود شما صحبت بکنم، ولی امروز اومدم مسجد اما تو نیومدم، بغل دستشویی های زنونه نشستم، چون من ارزش این که بیام تو خانه خدا بشینم و ندارم، من حقم اینه بغل توالت ها بشینم. وقت نوشته بود شما به من راهنمایی کن که من یه گوشه‌ای برم، خدا عذاب به من نازل بکنه که وقتی میخواد منو عذاب بکنه کسی نباشه که پر عذاب من او رو هم بگیره، یا راهی داره خدا به زمین بگه دهن واکنه منو فرو ببره. خب این زبان، این منبره، این مسجده. امیرالمومنین میگه من بارم و بستم، اومدم به پیغمبر گفتم من آمادم. پیغمبر با پای پیاده تا بیرون شهر مدینه منو بدرقه کرد. اومد اونجا به من فرمود لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه شمس او قروبت. علی جان فقط یه نفر منحرف با این زبون تو هدایت بشه، ثواب هدایت او در نامه عمل تو از اون چه آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه بیشتر. این تجارت زبان. یا آقا دو نفر با هم دعوا دارن، شما با این زبان مبارکتون میرین حرف میزنین با او، با او بینشون صلح و صفا برقرار میشه. امیرالمومنین 5 دقیقه مونده به مرگش به امام حسن و امام حسین فرمود سمعت جدکما، من حسن جان، حسین جان با این دو گوشم شنیدم صلاح و ذات البین افضل من عامت سیام و صلات. خیلی ها این جمله رو اشتباه معنی میکنن. عامه به معنی سالی، به معنی عمومه. پیغمبر فرمود بین دو تا رو با این زبونت آشتی بدی، دو تا زن و شوهر، دو تا رفیق، دو تا شریک، دو تا مسجد، دو تا هیئت، با این زبانت علی جان در پروندت از عموم نماز و روزهی که میخونی برتر. تجارت زبان. پیغمبر میگه کسی که واسطه بشه با این زبونش، یه جوان با یه دختر ازدواج بکن، یعنی به هم پیوند بده، از هشت در بهشت یک در رو به روی خودش باز کرده. کلید زبان. البته زبان گناهانی هم داره که خدا می‌فرماید به عزت و جلالم قسم زبان، تو را در قیامت به عذابی مبتلا بکنم که احدی از خلق عالم رو به اون عذاب مبتلا نکنم. از تو یک کلمه اومد بیرون، مال محترمی به باد رفت، خون محترمی ریخت و آبروی محترمی نابود شد. این هم یک قانون هست. حرفم تمام. ده روز ایام عیدتون بود، ایام نوروز بود، ایام تعطیلات بود، ایام استراحت بود، اما خوابتون رو به خودتون حرام کردیم. از راه دور و نزدیک اومدید در این بیت اهل بیت، مطالب خدا رو شنیدید. خود پروردگار تو قرآن فرموده من قدم مثبت هیچ کسی رو اجرش رو ضایع نمی کنم. ده روزه برای خدا کارگری کردید، اجر بهتون میدن. میتونید خودتون نوع اجر رو تقاضا بکنید، میتونید خودتون به پروردگار بگین بابت این ده روز ما خدایا چند تا پاداش به ما بده، کریم که ازش کم نمیاد. پاداش اولمون این باشه که این مردم و مخصوصا شیعیان غریب مظلوم عراق و حرم ائمه رو از اسرائیل و امریکا نجات بده. پاداش دیگرمون این که خدایا به مزد آمد و رفت این ده روزمون گناهان گذشته ما و پدران و مادرانمون رو بیامرز. پاداش دیگر ما این که خدایا ما رو در شیعه بودن و زن و بچه هامون رو در شیعه بودن ثابت قدم بدار. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله علیه السلام. اللهم إني أسألك سؤال خازن متزلل أن تصامعني وترمني وتجعلني به قسم کرازیم بال او و فی جمیع الاحباب متواضع اللهم و اسأل جسال من اجدد فاقصو و انزل بك عند الشدائد حجتا و عظم فيما عندك رغبتو اللهم عظم سلطانك و علا مکانك و خفی مکرك و زهر امرك و غلب قهرك و جرد قدرتك و لا يمكن الفرار کلمه با پروردگار عالم حرف زد دو تا دستشو برد زیر بدن ابی عبدالله صدا زد اللهم تقبل منا هذا القلیل خدایا این عمل کما از ما قبول کن هم بعد از این کردش با پروردگار تموم شد روشو کرد مدینه صلی علیک یا رسول الله هم ملیک و سما آزا و زیر و کم و ربل و ربل مصلوب الامامت و رضا آخرین کلام رو شکت به خودم عبدالله یه سوالی کرد تا زور تا شب شما شیعه این میدونم هر جا و هر وقت یادتون میاد دلتون میسوزه صدا زد حسین من به خواهرت بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد کاش این تیر سه شعبه رو به قلب خوار زده بودم رگ حیات منو قد میگردم حالا من تو رو به این حال نمیدیدم افروختن و سوختن و جام دریدن پروان زمان شم زمان گل زمان نسأل کم ندعوک بسم کل عظیم العظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله خدایا دل غم دیده مردم عالم رو به ذلت امریکا و اسرائیل شاد فرما اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما عنایت فرمودی. جوانان ما، دختران ما از گناه معصیت حفظ فرما. خدایا به حقیقتت امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. دین ما، رهبری ما، کشور ما در پناهت حفظ فرما. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در حال خوندن کمیل قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین.